تو باشه چون من خودم سال سال مدیر عامل
یک شرکت هم
480 اینا من خودم مدیر عامل یک از شرکت های
بانکی میاد من به جانم. من اسامی این شرکت ها رو به اسم به آدرس به نقطه
مرسی میدم. مرسی آقای دکتر. اگر من میخوام با اجازهتون برای بسیار عزیزایی که شنونده ما هستن البته قطعا که دوستانی که میسازید اینجا هستن قطعا محسوب سوابقن، اما ما داریم بانک ها رو میزنیم، آقا همه بانک ها بانگوداری میکنن، خب من میگم چرا دارن بانگوداری میکنن؟
بله
به هر حال ممنونم.
بسیار خوب، شما هم نکته‌ای ندارین آقای درویشی؟ خداحافظی کنم با آقای رئیسی.
بله من تایید میکنم حرفای این بزرگوار رو، ولی همون گونه که فرمودن عمده تامین سرمایه بانک‌ها هستن و بازار سرمایه هم که اگر انشالله در آینده به بار بشینه، که کماکان من عرض میکنم که توی این مدت 40 سال بانک ها جور بازار سرمایه رو هم کشیدن.
بله خیلی متشکرم آقای رئیسی فرد، مزاحم شما نباشیم، به کارتون برسید، خیلی ممنونیم و خدا نگهدارتون باشه. بله آقای حاجی میفهمم.
ببینید تقریبا از انقلاب اینور زمانی که بانک ها ادغام شدن، از ترکیب چند تا بانک های ایران و هلند، ایران و سوئیس هم ادغام شدن، بانک های تجاری ما راننده شد، ما یه دقیقه تقارن پیدا کردیم با جنگ تحمیلی. توی هر جنگ تحمیلی لاجرم ما بایستی نیاز به نقدینگی داشتیم. عدد اگه تو ذهنم باشه اشتباه نکرده باشم، ما اون موقع چیزی ماده 6 میلیارد دلار درآمد نفتی ما بود که 4 میلیارد دلارش پشتوانه جنگ بود، 2 میلیاردش میومد برای تزیینای جاریه و عمرانی دولت، بازم کم بود. در نتیجه لاجرم در اون مقطع دست رازی به بانک ها میشد. آره زمانی چاپ اسکناس زمان میرحسین موسوی بود، ولی خب این باعث نرخ تورم شد، رفتم به سمت استقراض از شبکه بانکی برای تامین نیازهای جنگ. جنگ تموم شد، دفاع مقدس تموم شد، خود دولت سازندگی اومد، باید کاره اجرایی میکرد، باید ترمیم میکرد جنگ رو. نگاه و مشی فکری مرحوم هاشمی هم توسعه کشور بود تو حوزه زیربنایی، خب بودجه نداشت اونقدر، ما همچنان تحریم بودیم، تحریم های ما از زمان گرفتن اعلانیه جاسوسی بود. خب باید چیکار میکرد؟ خب بازم باید با بانک ها چیکار میکرد؟ قرض میکرد. بانک ها همیشه حیات خلوت بودجه های دولت شد، حتی همین رو کردم نهادهای مثل سازمان تامین اجتماعی بودا، ولی من الان راجع بانک صحبت میکنم. پس بنابراین در دولت مرحوم هاشمی ما یا قراردادهایی داشتیم که بانک ها ملزم بودن خودشون رسما سرمایه گذاری کنن، مثلا در اتوبان تهران ساوه یا تهران مثلا فرض قزوین، یا برای خرید تضمینی گندم و امثالان بانک ها، یا حتی در اوراق مشارکت باز خرید اوراق مشارکت بانک ها لاجرم اومدن جرکش دولت ها شدن. این در دوران آقای خاتمی کمتر شد، اما بود. دوران آقای خاتمی که علارغم اینکه ما میانگین نفت 16 دلاری داشتیم، هم بدهی‌های فایننس آقای هاشمی رو، مرحوم هاشمی رو تصفیه کرد، چون علاوه بر تصفیه داخلی خارجی هم استفاده کرده بود، هم دونست که اقتصاد ما رو برد برشت رشد 7% برسونه، دست من از باد داشت تو اون مقطع. در دولت آقای احمدی نژاد هم اینطور، در اواخر دولت آقای احمدی نژاد بود و در بگم اواخر دولت آقای روحانی بود که آقای خاتمی بود، که ما به این نتیجه رسیدیم، دولت به این نتیجه که آقا تو بانک نمیتونی، تو دولت میگه من نمیتونم بهت پولو بدم. همین الان اگه عدد اشتباه نکرده باشم خدا منم ببخشه، یه چیزی معادل 350,000 میلیارد تومان دولت به بانک ها بدهکاره، این خیلی بیشتر از این بود. اومدن گفتن که خب ما نمیتونیم بدیم، به عنوان رد دیون شرکت به انتقال میدیم. مردم من شنوندهای من بشنون اینقدر نزن تو سر بانک ها که آها شما دارید بنگاهداری میکنی، نه بانک ها محصول سیاست های دولت بودن. من خودم مدیر عامل شرکت ساختمان خدمات نوساز بودم، مال سازمان گسترش، به عنوان رد دیون دادم بانک ملل. من رئیس هیئت مدیره شرکت آر تی آی بودم که به عنوان رد دیون به دولت دادم. من رئیس هیئت مدیره شرکت ساختمان شهرسازی بابام بودم، به عنوان رد دیون به بانک ملل دادم. من مدیر عامل شرکت سرمایه رویا روزی که بانک دی بودم، نیروگاه بزرگ دماوند دولت به اون رد دیون داد. یعنی میخوام بگم که یا ما متوجه شدیم که بانک‌های ما به جای اینکه کار واسطه گری مالیشون انجام بدن، دائم دارن چیکار میکنن؟ بنگاهداری میکنن. خودشون نمیخواستن، سرکار خانم خودشون نمیخواستن. اینقدر چانه زنی بود، من خودم تو خیلی جلسه بودم، چانه زنی بود سر قیمت و امثال. پس یکی از دلایل که دولت بانک‌ها دارن بنگاهداری میکنن، دوم سیاست‌های دستوری نرخ سود. آقای دکتر احمدی نژاد میومد میگه آقا سود برای اینکه تولید ارزان‌تر تمام شه، سود بانکی باید بشه 12%. تو مسکن ملک ما 9% کلان شهر دادیم، 4% توی شهرهای کوچیک دادیم. سرکار خانم قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها خیلی بیشتر از این حرفاست. چطور یه بانک میتونه با نرخ قیمت تمام شده 27% 28%ش بیاد با نرخ به یه کسی بده با نرخ 12%؟ خب لاجرم باید این وسط چیکار کنه تفاوتش رو؟ باید بره بنگاهداری بکنه. این به این معنی نیست که بانک خودش تمایل داشته. سوم، بسیاری الان شما تو روزنامه هر روز این سایت‌ها رو دارین می‌بینین، دادگاه رو دارین می‌بینین دیگه، خواص به راحتی دسترسی به بانک داشتن، تسهیلات رو می‌گرفتن با یک حداقل به اصطلاح داکومنت و مدرک و اینا. خب دولت هم مجبور بره تملک، هم دوست عزیز گفت 1460 تو کارخونه بره به اصطلاح تملک کنه، دوست داره تملک کنه، مجمع تکلیفشه که تو وامت وقتی که لاوسول شده بری پولشو بگیری. چهارم، اگه اشتباه کنم چهارم، ببینید بانک‌ها برای زنجیره تکمیلشون باید شرکت داشته باشن، یعنی شفاف شده. فکر کنید مثلا بانک تجارت، بانک ملت آیتیش رو بده به یه شرکت خصوصی، خب نمیده، سعی میکنه خودش استفاده بکنه، یا مثلا فرض تامین سرمایه‌اش رو لیزینگش رو سعی کنه. حالا این وسط میخوام بگم علاقه مدیرانم هست دار که دوست دارن بنگاهداری بکنن. خب بله، ما میخوام بگیم بانک‌ها بنگاهدار شدن چون ما مجبورشون کردیم، دولت مجبورشون کرد. بله، آقای دکتر درویش اشاره کردن سال 90 خودشون بخشان صادر کردن که باید بنگاهداری رو واگذار کنن، بعد دولت بعدی اومد کنسل کرد. نه آقای دکتر، خودشون بهتر میدونن سال 95 اگه اشتباه نکرده باشن دولت تکلیف کرد، مقام معظم رهبری ورود پیدا کرد. من الان کلیپشو دارم، گفت بانک‌ها غلط میکنن بنگاهداری میکنن، ظرف 3 سال باید این کارو بکنن. اما ساختار کشور استعداد این واگذاری‌ها رو نداره. مردم و شنونده‌های منم بدونن، ببینید ما امروز اگه قرار باشه شرکتونو واگذار کنیم به کجا واگذار کنیم؟ کی خریدار ماست؟ مثل هفت‌تپه واگذار کنیم که یه فردی بیاد بگیره بزنش زمین؟ نه. من میخوام بگم که بانک‌ها گاهی اوقات دوست دارن واگذار کنن، اما این استعداد تو بخش خصوصی وجود نداره. امسالی که ما نگاه میکنیم بازار سرمایه داره یه مقدار تحرک میکنه. سرکار خانم، من به عنوان مدیر بانک اگه میخواستم به شرکتمو بفروشم، پس فردا 1000 دستگاه بازرسی با جواب میدادم. من میخوام به این دلیل ما بانک ها بنگاهدار شدن. ضمن اینکه یک نکته
برای فروش شرکت ها باید جواب پس میدادیم.
ببین نگاه کن، تو آیین‌نامه دولت هر کسی که هر قراردادی امضا کنه باید 100 تا خسارت بده. ببین ساختار مدیر از زمانی که آقای کرباسچی رو به خاطر عملکردش رفت پاسخ داد و امثال بنده هی رفتیم پاسخ دادیم بابت هر قراردادون، به ویژه در بانک‌های دولتی باید پاسخ بدیم دیگه. میگم سخت این اتفاقات، ولی من نمیخوام اینو به عنوان بیس قرار بدم. ببینید
که آقای درویش هم پاسخ بفرمایید در این حوزه، به خصوص که مسئول نظارتی.
تشکر میکنم از آقای دکتر. ولی آقای دکتر، واگذاری اجباری به بانک‌ها درست بابت بخشی از دویون بعضی از شرکت‌ها رو واگذار کردن، کاملا قبوله و درسته، اما این کل کار نبود. ببینید تعدادی شرکت رو واگذار کردن به بانک ها. فرض کنید که مثلا کفش ملی رو واگذار کردن به بانک ملی یا کفش وی ان رو، ما شرکت های دیگری رو داریم میگیم. اون زمینی که خود حضرت عالی هم فرمودن، مقام معظم رهبری هم فرمودن چرا این کار رو میکنید و به اون عبارت رو به کار بردن، به این دلیل ما میگیم آقا چرا واگذار نمی کنی؟ چرا این همه شرکت نمی؟ پس منافع بانک ایجاب میکنه آقای دکتر که این شرکت ها را نگهداری کنه. ما نگفتیم، نه ببینید، ما نگفتیم شرکت لیزینگ رو بدن اصلا، ما همچین، چون اطلاعات مردم رو که نمیشه دست بخش خصوصی داد. ولی شرکت لیزینگ کی 1000 تا تویوتا وارد میکرد؟ شرکت های لیزینگ بانک ها. کی این پول رو داشت؟ شرکت های بانک ها. عنایت فرمودی؟ بانک های زمانی چنان ضربه به تولید زدن، باید پشت تولید رو می گرفتن، چنان ضربه به تولید زدن که کمر تولید رو شکستن. یعنی من سراغ دارم کسانی رو که به اصطلاح تولید کننده بود، پوشاک تهیه کرده بود برای شب عید، شب عید که شد یه شرکت به اصطلاح مال یکی از مؤسسات اعتباری رفت همون کالا رو از چین با قیمت ارزان‌تر وارد کرد و این تولید کننده کمر شکست. یه زمانی ما تولید کننده چرم خاورمیانه بودیم، چرا الان بعد سالان بر ما بره تو ترکیه فراوری بشه دوباره برگرده؟
دکتر چرا فقط بانک رو میگی؟ خب قرارگاه هم بگید.
ببین همه رو داریم میگیم، میگه من دشمن بانک نیستم، من پوست و گوشت و استخوانم از بانک هاست.
بله.
و پدر و مادرم بانک مرکزیه، اینات فرمودی. ولی یه جایی ما میگیم آقا بانک ها شما موتور محرکه این اقتصادید، کمک کنید، همون گونه که زمان جنگ کمک کردید الانم به تولید کمک کنید. حالا چون ملک رفته بالا، طرف دیر کرده، چرا پول و اصل و سود و جریمه دیر کرده میده ملکشو بر نمیگردونید؟ خب این نمونهش، اگه میخوای اسم بانک رو بیارم
دکتر ببینید ها کنید، من چه میگم برنده بازی مردمن.
نه مردم نیستن، بانکان. ببینید من دارم عرض میکنم، اگر آقا ملکی رو خریده، یه جانباز دوتا آپارتمان خریده کرج، بانک میگه چون قیمت ملک رفته بالا من بر نمیگردم، دستوریه که مقامات
چه قانونه باید... قانونه
خب... قانون دور میزنن.
من فکر کنم اون متقاضی یه مقدار
ببین آقای دکتر بانک نه متقاضی الان من به شما معرفیش میکنم، شما به عنوان یک کسی که مدیر عامل چند جا بودید دست این رو بگیرید بذارید توی دست اون بانک مربوطه، بگید آقا تو رو خدا اصل و سود و جریمه دیرکدتون میده ملکشو برگردون. یعنی ببینید بانک‌ها خودشون علاقمندن که تملیک بکنن اموال رو، کارخونه رو بگیرن، پرسنل رو بیکار بکنن، یه نگهبان بذارن اونجا و بیان متاسفانه به اصطلاح ماشینالاتم به صورت قراضه بفروشن. آقای
دکتر من نفع نمی‌کنم موضوع تو، اما یه نکته بدونید، هر کسی هر کسی وامی از بانک گرفته باشه به دلیل بدهیش بانک تملکش کنه، اون فرد میتونه درخواست اقاله بکنه
و بانک نمیپذیره این رو. های دکتر ببینید من قبول دارم حرف شما رو، اقاله بس بکنه. من حضور سرکار خانم حسین دخ عرض کنم خدمتون، یه سنگبوری در کردستان بود، این رو مشارکت مدنی بانک پرداخت کرده بود، نذاشته بود که به تولید برسه، شروع کرده بود به اقساط گرفتن و اومده بود اینو تملیک کرده بود، ماشینالات رو گذاشته بودن اونجا. خدا وکیلی من ورود کردم، نامه دادم به مدیر عامل که آقا بانک تو تخلف کردی باید برگردین و به زور این رو برگردوندیم. چون ملک میره بالا، کارخونه میره بالا، ارزش افزوده داره، بانک ها علاقمند نیستن که برگردونن. من فکر کردم امروز راجع به مثلا مشکلات و موانع تولید میخوایم صحبت بکنیم، یه سری مطالب رو جمع‌آوری کرده بودم که اونها رو بگم،
ولی ارتباطش با بانک دیگه
این برام ما بپذیریم. آقای دکتر خدا وکیلی بانک‌ها با توجه به افزایش قیمت ملک نه اقاله میکنن نه علاقمندن اقاله کنن، و یکی از اعضای هیئت مدیره اون بانک گفته بود این ملک سه برابر شده، مگه من دیوانم برگردونم به صاحبش؟ به صاحبش.
خب ببین یا کنی ما در مصادیق استثناء نباید قائل بشیم. اولا بیشتر مدیرای دولتی رو ما رو هیئت مدیرهاشو کی میذاره؟ حتی بانک‌های خصوصی رو هم هیئت مدیرشو کی میذاره؟ خب بانک مرکزی میذاره دیگه. خب این کار نداره گوش مدیر خودشو بگیره. اما یه نکته است. افزایش نرخ دلار، افزایش تورم، یه بازی برد بردش شکست ماهانه رو هم برای بانک ایجاد کرده، رقم زد، هم برای مردم. ببینید یه طرف یه فردی اومده یه وامی رو گرفته با یه نرخ سود و جریمش 31% هم فرض کن داده دیگه، افزایش اینا بیش از 2 برابر 3 برابر بوده. بسیاری افرادی که بدهکار بانکی هستن من رد نمی کنم آقای دکتر،
پس قبول داریم که با افزایش قیمت ملک بانک علاقه من نیست که اگر ملک
رو فرآیند بعد از تملک
ضمن این که آقای دکتر اینم عرض کنم خدمتون، بانک ها نباید با توجه به عدم الزام وثیقه خارج از طرح قانونی که در مجلس ششم آقای جزائری بردن و به تصویب رسوندند و به قانون آقای جزائری معروف شد، نباید برای اعطای تسهیلات به بخش تولید بیان ملک شخصیش هم از توی تهران در رند ببرن، میبرن و بعد تملیک میکنن.
عزیزای شنونده من بدونن، خبرم داشته باشن، این یکی از عملکردهای غلط بعضی شبکه بانکیه. حدود پارسال آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه هم بخشنامه‌ای صادر کرد به بانک‌ها که در صورت اینکه قیمت کارشناسی رسمی اون به اصطلاح وثیقه جوابگوی اصل فرع بدهی رو داره، به هیچ عنوان حق استفاده از سایر دارایی‌های شرکت نداره. وای به حال سهامدار، وای به حال اینکه مشمولیت ماده 35 بشه. اما سلیقه‌ای بعضی از بانک‌ها
نمیدن، به خدا نمیدن. اگر شما پیدا کردی سلام منو برسون به اون بانکی که این گونه تسهیلات میده در حضور مدرسه
من
میشنم.
من به کرات بازم شکنم، من نفع نمی کنم که شبکه بانکی بازیگردان خوبی نبود، اما من عرضم یه چیز دیگه است. من میگم اصلا اشتباس یه تولید کننده بره سراغ وام بگه من وام بدم. مگر آقای روحانی روزی که اومد رئیس جمهور چیکار کرد؟ اومد گفت هر کس که خودرو میخواد 25 تومن به خریدار وام میدم، برای اینکه رکود خارجش بکنه دیگه.
بله.
من میگم دنیا یعنی این، ما اصلا این قائله ای که تسهیل قاعده یه تئوری فکریه که بخوایم فکر کنیم که تسهیلات رو باید به تولید بدیم، اینو بذارنش کنار. ما در یک زمانی در یک شرکتی اسم ببرم، شرکت سرم ساختمان ایران از زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی و موقع وزارت مسکن، ما اومدیم گفتیم تمام سازندهای مسکونی ما از بس زیر یوغ تسهیلات بانکی کردن به اصطلاح موندن بیچاره شدن. ما این موضوع فروش متری رو مطرح کردیم، یه شرکتی رو ایجاد کردیم، ساختار ایجاد کردیم به نام فروش متری، بره انجام بده اون گردش مالی ایجاد میکرد برای شرکتی که کار اجرایی انجام میداد. ببینید ما هیچ نقطه خاصی نداریم، بانک ها سریقی حرکت میکنن. من الان بیرونم خدمتتون عرض کردم، شما فرمودید بانک ها عمده سرمایهشون رو به شرکت ها زیر مجموعه شون میدن، گفتم شما درست میگید. تا 4 سال 5 سال پیش این اتفاق میافتاد، به خاطر چی میکرد سرکار خانم؟ چون مجبور بود یارو وام بده با نرخ 12 14 نمیتونه بده، نرخ 28 درصد قیمت تمام شدهش میومد به لیزینگش میداد، لیزینگ کارو انجام میداد. اما امروزی نیست.
امروز آقای دکتر چرا بانک تخلف میکنه و میاد برخلاف مصوبه شورای پول اعتبار به جای اینکه 18 درصد بده 25 درصد میده، 18 درصدش رو سر برج میریزه به حساب، 7 درصدش هم 10 روز بعد از اینکه برج گذشت.
خب این تخلفه.
خب این تخلفه.
خب چرا میاد تحصیلات دیگه؟ شما خودتون معاون نظارتی بودید، دلیلش خودتون بگید.
ما دلیلش رو
اینو ساده است، قیمت
بانک متخلف بوده سرکار خانم من. پیداش کردیم، معرفیش کردیم به هیئت انتظامی، اعضای هیئت مدیره شو کنار گذاشتیم، بانک تا مرحله انحلال پیش رفت.
خب
و بعد این بانک رو به خاطر اینکه بیان یه مقدار حالا مردم متضرر نشن، مردم کارت دستشونه توی پمپ بنزین میخوان بنزین بزنن، ما اگر بگیم انحلال مردم رو اذیت کردیم. اومدیم دو تا مؤسسه غیر مجاز رو به تنگ این بانک زدیم و اون 100 درصد اون رو کردیم 25 درصد شد 3 تا 25 درصد، یه 25 درصدش هم باز پذیر نویسی شد. این گونه بانک مرکزی اومد این رو جمع جور کرد و مطمئن باشید. ببینید من نمونه‌ای رو که عرض می‌کنم نمونه‌هایی است که ما پیدا کردیم
واقعی هست.
یا فرض کنید که آقای جزایر چگونه ما پیدا کردیم پرونده‌شو. این حقیر با یه گروهی رفته بودیم بانک رفاه رو در تهران بازرسی بکنیم و به این پرونده برخوردیم و به ادامهش رو که رفتیم شد اون پرونده. و خدا رو شکر میکنم که در این مدتی که در مدت 20 سالی که در بخش نظارت خدمت کردم با کسی مثلا رودرواسی نداشتیم، اغماز نداشتیم و آنچه که بیشتر مد نظرمون بوده کمک به تولید بوده. من برخلاف آقای دکتر نظرم اینه، میگم اگر کسی علاقمند به تولیده همین پوست و سالامبو رو که عرض کردم کسی پیدا بشه 50 درصد 20 درصد سرمایه رو بیاره بانک کمکش بکنه این محصول فراوری بشه در داخل. ببینید کیف، لباس، کفش، اینا همه محصولی است که از سالامبر در واقع به وجود میاد. و عرض کنم خدمتون که ما بیایم امروز ببینیم چه موانعی وجود داره برای تولید. ما میگیم موانع تولید اینه که بانک‌ها وثیقه خارج از سر میخوان برای تولید تسهیلات بدن. یا عرض کنم که اگر کسی یک مدیر عامل یک شرکت به هر دلیلی یه چکش برگرده بانک‌ها دیگه تسهیلات بهش نمیدن. حالا فرض کنید که خود این شرکت با مشکل فروش مواجه شده، یه چک برگشته دیگه به این تسهیلات نمیدن. این شرکت زمینگیر میشه. بیایید کمک کنیم، دست به دست هم بدیم تا به قول آقای دکتر بازار سرمایه را بیفته و بیاد به کمک شبکه بانکی.
حالا ابزارهای دیگه هم برای تامین سرمایه هست. ببینیم که آقای دکتر حسین علی حاج دلیگانی که الان رو خط تلفنمون هستن عضو هیئت رئیسه مجلس، نظرشون در این باره چیه؟ آقای حاج دلیگانی سلام.
سلام علیکم خدمت جناب عالی، میهمانان حاضر در رادیو و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای حاج دلیگانی. اون چیزی که داریم در مورد صحبت می‌کنیم رسوب تولید در سایه به هر حال ارائه تسهیلات بانکی و زنجیری که در این رابطه وجود داره هستش. حالا مسائل مشکلات متعددی مطرح شد. آقای دکتر حاجیان که استاد دانشگاه هستن اینجا اصلا معتقدن که ما باید این تفکر گرفتن وام از بانک توسط تولید کنند در کنار بگذاریم و به شکل جدیدی کار بکنه و اونم هست که وام رو به مشتری بدیم به جای اینکه به تولید کننده بدیم. حالا این هم یک دیدگاهی هست. آقای درویشی که معاون سابق نظارت بانک مرکزی هستند و الان داشتن در لحظات پیش صحبت میکردن، معتقدن که تخلف‌ها در بانک‌ها زیاده، بانک‌ها خودشون تمایل به بنگاهداری دارن و شرایط هم به هر حال به گونه‌ای هستش که به این موضوع دامن میزنن و این باعث شده که خیلی نتونن اونجور که شایسته و بایسته هست به تولیدکننده کمک بکنن. شما به عنوان نماینده مجلس هم درباره این دو دیدگاه توضیح بفرمایید و همین که حالا ما چه باید واقعا بکنیم حالا در این شرایط که خود بانک ها با مشکل تعدیدی مواجه هستن، توان در واقع دادن تسهیلاتشون کم هست، تولید کننده ها از اون طرف با 1001 مشکل مواجه هستن، همین آماری که اخیراً داده شده نزدیک 1460 کارخانه و مرکز تولیدی به دلیل بدهی و عقب افتادگی اقساط تسهیلات دریافتی تعطیل شدن، به بدهی که به بانک ها داشتن، تو این آشفته بازار شما فکر میکنید چه باید کرد حاج دلگانی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که اینی که نظام بانکی ما امروز به نحوی بیمار هست که جوابگوی ظرفیت‌های تولیدی در حال حاضر رو که بسیار ظرفیت خوبی هست رو نمیتونه بده، این یک واقعیته و بر اساس همین نکته ما میتونیم بگیم که بایستی بریم سراغ منابع دیگری که از جاهای مختلف میشه تأمین کرد. یکیش از مردم هست، ما این ظرفیت رو به وجود بیاریم که مردم با یک سیستمی و با یک مکانیزمی اینهایی که پول انباشته دارن، مبالغ نقدی دارن که نمیدونن کجا اونها رو برای سرمایه گذاری، برای تولید، برای اینکه در کنارش زایش داشته باشه استفاده بکنن، این رسمیت داده بشه. من یادم هست یکی از کارخونه های حوزه ما یک زمان آمده بود و از تعدادی افراد منابعی رو دریافت کرده و بر اساس معیارهای شرعی هم سود و زیان اونها رو شریک کرده بود، به هر حال بانک مرکزی آمد و با اینها برخورد کرد، حساباشون رو بست، از همه خدمات بانکی محرومشون. خب این یکی از راه‌ها میتونه باشه که به نوعی مردم رو و سرمایه‌های مردمی رو دخیل بکنه. این که به چه مکانیزمی باشه طبیعتاً میتونه توسط کارشناسان پیشنهاد ارائه بشه، اگر نیاز به قانون داشته باشه قانونش در مجلس ما آماده داریم که اگر خلای قانونی باشه ما سبب بکنیم، اگر هم که قانون داره که خب
همه اینا مشکلات بانکی میتونه در سایه اصلاح نظام بانکی که بعد از سالا دنباشیم اتفاق بیفته، ولی این چی تکلیفش؟
از طرفی بانک مرکزی بالاخره مسئول نظارت بر نحوه کار بانک ها هست، از این بابت بایستی بالاخره به خود بیاد و حرکتی انجام بده که این اشکالات رفع بشه. ببینید الان آنچه اطلاعات ما داریم، سیستم بانکی خصوصا بانک خصوصی روزانه دارن 2000 میلیارد تومان خلق پول میکنن به خاطر نوع رفتار پولی که دارن، به خاطر نوع رفتار وامی که دارن.
بله.
و
این توی این موضوع که میگی توی کمکشون به تولید کننده ها هم تأثیر داره؟
خیلی کمه.
خب الان داریم رابطه اون کارکرد بانکی رو با تولید کننده ها و کمک به تولید کننده ها داریم بررسی میکنیم.
ببینید در تعداد معدودی ما شاهد هستیم که کمک میکنن، عمدتاً اینها پولهاشون رو به بنگاه های خودشون میپردازن، اون بنگاه ها باز به سیستم خودشون وام میدن و از این طریق چیز زیادی نصیب واحدهای تولیدی که نیازمند سرمایه امروز هستن نداره. ببینید امروز واحدهای تولیدی در شرایط فعلی به خاطر تحریم ها یک فرصت استثنایی درشون هست که براشون هست که در 50 سال گذشته بلکه یک از تولید کنندگان خیلی معتبر امروز داشت برای من میگفت در 60 سال گذشته ما چنین فرصتی که برای تولید در ایران الان داریم رو نداشتیم. واحد رو من سراغ دارم در حوزه خودمون،
بله،
500% تولیداتش رو الان در حال حاضر نسبت به سال گذشته و سالهای قبل افزایش داده. در همین دوران کرونایی، در همین دوران عرض کنم که وضعیت تحریم، 2000 نفر کارگر و مهندس رو از تو حوزه خود ما جذب کار کرده.
حالا اون موارد موردی هستش آقای حاجی دلگانی، ما داریم نگاه سیستمیک به موضوع داریم. اجازه بدین آقای حاجیان و آقای درویشی نکته ای رو با شما در میون میخوام بگذارم. آقای حاجیان شما بفهم.
ممنونم آقای دکتر دلگانی، خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. اجازه بدید حضرتی مجلس تش دارید بگم خب 3 تا کار انجام بدید شاید یه مقدار مشکل حل شه.
بله.
اول از همه اینه که مصوبه مجلس برای اینکه تسهیلات شبکه بانکی تضامینش باشه سند عرصه محل پروژه یا ماشینالات به اصطلاح تسهیلات، مصوبه مجلس تو سنوات گذشته نوشته بانک ها میتواند، نگفته بانک ها باید این کارو بکنند. در اون مصوبه‌ای که مجلس در سنوات گذشته برای اصلا نخواست زمینم عرصه رهن بشه، گفته ماشینالات و تجهیزات رو میتونی ترهیم بگیری. شما اون مصوبه مجلس رو که نوشته میتواند رو تبدیل به جبر بکنید که ماشینالا درند بشن. دوم
جناب عالی، آدرس قانونش اگر در ذهن
شما باشه چشم. دوم من میگم اصل عمده ای که بانک ها الان تولید ما رسوب داره فقط به خاطر عقود اسلامیه. عقود اسلامی ما اگه در قالب مشارکته، پس معناش این که اگه من تولید کننده آوردم عدد 2 و بانکم عدد 2، پولی رو که بانک میاره داره من مشارکت میکنه، برای من هزینه مالی در تولید لحاظ نمیشه از نظر حسابداری. بذارید کار شما مصوبه کنید که عقود مشارکت به معنای مطلق مشارکت باشه. اون موقع ما اصلا هزینه مالی نداریم، که مثل اینکه من با مردم دارم مشارکت میکنم، حالا با بانک دارم مشارکت میکنم. سوم، بانک ها در این عقود اسلامی نظارتشون رو بیشتر کنن، چیزی که مقبول بوده. 3 تا کاره مردم عزیز من بدونن، 3 تا کاره بانک ها تسهیلات اگه میدن بابت خرید ماشینالات، همون ماشینالات رو رهن بکنن، نه بیان سندهای دیگه بگیرن. دوم، عقود اسلامی معنای واقعی عقود باشه، مشارکت هست، ولی بانک میگه آقا من سود 30% هم میخوام، چاره هم ندارم. سوم بحث، من مطمئنم این 3 تا بند درست بشه ما اتفاق خاصی نمیفته با این افزایش بازار سرمایه و بقیه چیزها.
آقای حاجی دیگه پاسو بفهمید تا آقای درویش هم نکتهشون رو بگن.
خدمت بخشی از مطلب جناب عالی رو آقای حاجیان شنیدم، بخشیش موبایل چون تلفن همراه هست خط قطع شد نشدم. من خواهشم این هست تلفن بند 0913 یادداشت می‌فرمایید؟
بله.
0913 1316 598 هست. من خواهشم این هست، این هم تلفنم هست هم واتساپ روش هست.
الان روی آنتن گفتین آقای حاج دلگانی.
خیلی اینو برای من
لیست تلفن تمام نمایندات تو سایت رخیده.
بله. نه مزرم که
تکمیل کنید بفرستید، من حتما
پس این 3 تا مورد و مجزا
مورد بررسی قرار میکنم و
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. ببینیم آقای درویش، آقای حاجیگانی، آقای درویش هم نکاتشون رو بگن و بعد با شما خداحافظی میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت نماینده عزیزمون آقای حاجیگانی. عرض کنم خدمت بزرگوار، هزینه پول برای بانک ها یه مقدار زیاده و گرونه. من خواهش میکنم مثل سنوات قبل که شورای پول اعتبار سیاست‌های کلی رو در ابتدای هر سال اعلام میکرد، برای بخش صنعت کشاورزی و تولید سوبسیدی در نظر بگیرن. این زیاد نمیشه، این کمک میکنه به بخش تولید. بعد عرض کنم خدمتون یه صندوقی مثل صندوق ذخیره ارزی برای کمک به بخش تولید و صادرات در نظر بگیرن، زمانی که درآمد نفتیمون بالا میره مقداری از این پول اینجا رسوب بکنه و کمک بکنه به بخش تولید که ما این نیازمند بانک ها نباشیم. آخرین نکته هم که دارم اینه که یک طرحی رو به عنوان طرح به اصطلاح اصلاح بانکداری تقدیم مجلس کردن. خواهش میکنم این طرح رو به اصطلاح وقت میخواین بررسی بکنین، از کارشناسان زبده بانکی و مدیران عامل بانکی استفاده کنید. این طرح رو واقعا ما چند بار مطالعه کردیم، اگر دست بش... یعنی به قانون فعلی اگر دست نزنیم خیلی بهتر است این که این طرح رو بیاریم، چون اون طرح واقعا شبکه بانکی رو به هم میریزه. من تشکر میکنم.
آقای آجرگانی بفرمایید صحبت پایانیتون رو میشنم.
اصلا که البته طرحی که بود در مجلس، جنبندی که در کمیسیون انجام شد که عموما هم آقای بحرینی اون رو که بالاخره از افراد مؤثر کمیسیون اقتصادی بودن در سنوات گذشته جنبندی داشتن، از آقای بهمنی که زمانی هم رئیس بانک مرکزی بودن استفاده میکردن. حالا البته ایرادهایی رو هم ما داشتیم. من خواهشم آقای درویش این هست که با توجه به تجربه‌ای که جناب عالی در بانک مرکزی داشتید، اگر که میتونید واقعا با توجه به اون تجاربی که دارید و در راستای آنچه که نیاز هست رفع اشکال بشه، اگر نقطه نظراتتون رو نسبت به قانون فعلی بنویسید و یا یک طرح جدیدی